أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. انشاءالله شاد کنیم روح اموات و گذشتگان و حقداران، علما، صلحا، شهدا، روح همه کسانی که جزء دوستداران امیر المؤمنین بودن، در عمرشون یک بار نام مبارک علی به زبانشون آمد، همشون سر سفره احسان امیر المؤمنین مهمان باشن. هدیه محضر همه اموات و گذشتگان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. و اما رسیدیم به خطبه 40 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله. خطبه 40 نهج البلاغه در واقع مواجهه است از امیر المؤمنین سلام الله علیه با جمعیت به ظاهر مقدس ولی کم فهم و نادان خوارج. عرض کردیم خوارج در واقع از دل صفین بیرون آمدند. جنگ دوم امیر المؤمنین بعد از جنگ جمل جنگ صفین بود، با معاویه جنگی بپا شد. وقتی که دشمن یعنی معاویه شکست رو برای خودش قطعی دید، از یک ترفندی استفاده کرد به نام قرآن به نیزه کردن و حکمیت، یعنی قرآن بین ما و شما حاکم بشود. اینجا بود که یک عده ظاهربین فریب خوردن و امیرالمؤمنین رو مجبور کردن به پذیرش حکمیت. همینها بعد از یک مدتی پشیمان شدند، آمدند یک گروه و فرقه جدیدی برای خودشون تشکیل دادن و اعتقادات خاصی داشتن. یکی از اعتقاداتشون این بود که حکمیت جزء دین نیست، هر کسی قائل به حکمیت شده باشد حرام مرتکب شده، هر کسی مرتکب حرام بشه کافر و از دین خارج است، ما هممون باید توبه کنیم، از اول به دین وارد بشیم. و امیر المؤمنین رو هم میخواستن مجبور به این کار کنن، ولی حضرت هیچگاه زیر بار این حرف نرفت. اولا حکمیت را شما انتخاب کردید، من انتخاب نکردم. ثانیا حکمیت گناه نیست، بلکه قرآن حکمیت را تأیید میکند. ثالثا اگر کسی گناه کرد از دین خارج نمیشه. من علی اگر الان بیام اعلام کنم آقا من برای رضایت شما عده خوارجی توبه میکنم، استغفار میکنم و دوباره به دین برمیگردم، در واقع دارم عصمت و امامت خودم رو زیر سوال میبرم. چون کسی که امامت باید معصوم باشد و کسی که معصوم است مرتکب خطا نمیشه، و چه برسه به کفر، چه برسه به خروج از دین. لذا حضرت هیچگاه این حرف رو نپذیرفتن. حالا این جمعیت خوارج آمدن در منطقه حرورا، یه منطقه به اسم نهروان در بیرون کوفه اجتماعی کردن، تشکیلاتی درست کردن و شعار رسمیشون این بود لا حکم الا لله. این شعار خوارج بود به عنوان پرچمشون، به عنوان نوشته نماد گروهشون از این آیه قرآن استفاده می کردن. خب آیه خیلی آیه مقدسی است. امیر المؤمنین در این خطبه 40 اشاره می کند به محتوای این آیه. آیا خوارج واقعا این آیه را می خواهند بگویند یا می خواهند این آیه را تفسیر به رأی کنند، اونگونه که خودشون می خواند از او سوء استفاده کنند؟ لذا از دو جهت این خطبه مهم است. یک، تفسیری است که امیرالمؤمنین نسبت به این آیه دارد. دو، حضرت به یک اصل مهم در دین اشاره می کند و او اصل حکومت داری است. مسلمانان باید همه تلاششون رو بکنن که حکومت داشته باشند. این فکری که متاسفانه گاهی از گذشته بوده امروزه هم هی دارن تقویت و ترویجش میدن که آقا اسلام دین نمیخواهد، مسلمانی به گوشه نشینی است، برید گوشه بشینید اعمال عبادیتون را انجام بدید، ولی اسلام را چه به اقتصاد، اسلام را چه به سیاست، اسلام را چه به نظم و امورات اجتماعی، نه این نیست. حضرت فرماد اتفاقا انسانهای وارسته مسلمان و دیندار باید حکومت داشته باشند. پس از دو جهت این خطبه مهمه است. فرمود و من کلام له علیه السلام فی الخوارج لما سمع قولهم، وقتی حضرت صدای اینها را شنید که میگفتند لا حکم الا لله، فرمود کلمت حق یراد بها باطل، این حرفی که شما میزنید آیه که میخونید کلمه حقیست، حرف حقیست، اصل آیه درست است، ولی شما از او اراده اشتباهی کرده اید، برداشت شما اشتباه، تفسیر به رأی شما خوارج اشتباه. نعم انه لا حکم الا لله، بله قطعا و یقینا بلا شک حکم، فرمان، قانون گذاری برای خداست، چون خدا خالق ماست، چون خدا همه ابعاد شخصیتی ما را میداند، پس همین خدا باید برای ما برنامه‌ای بنویسد، زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، حکومت ما رو خدا باید مشخص کنه. تا اینجاش کسی مشکل نداره، انهو لا حکم الا لله، ولکن، اما اون حرفی که اشتباهه اینجاست، ولکن هؤلاء یقولون، این آقایان خوارجی از آیه لا حکم الا لله اینطوری میخوان استفاده کنند، لا امرت الا لله، امره با الف، ما یه امارت داریم با عین به معنای آبادانی، یه امارت با الف داریم به معنای امیر بودن، فرمانده بودن، حاکمیت و حکومت رو بهش میگن امارت با الف. این آقایان میگن لا امرت الا لله، خدا باید بیاید حکومت کند، خدا باید بیاد رئیس جمهور بشه، خدا باید بیاید فرماندار و بخشدار بشه، خدا باید بیاید اجراء حدود کند. لا حکم الا لله که معناش این نیست، خدا قانون می نویسد، خدا به ما می گوید این درست است، این اشتباه است، اگر درست کاری انجام دادی ثوابش اینه، اشتباه انجام دادی جزاش اینه، این خداست. ولی خدا که نمی آید بر ما حکومت کند. لا امرت، فرمود ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، حضرت توضیح می دهد که این حرف باطل است. این که ما از دین بخوایم دلیل بیاریم و بطلان این حرف یک بحث است. روایات فراوانی که از پیغمبر در مورد تشکیل حکومت، خود پیغمبر سیره عملیشون تشکیل حکومت، آیات قرآن دلالت بر تشکیل حکومت داره، این رو بذار کنار. عقل به ما میگوید شما باید حکومت داشته باشید، حضرت با خوارج از در عقل حرف میزنه. یعنی حالا شما اگر روایت و آیهی براتون بخونم شاید بتونید تعبیرش ببرید، تعویلش ببرید، تفسیر به رأیش کنید، ولی یه اصل مسلم عقلی رو که دیگه نمیتونید هیچ کاری بکنید. خب اون اصل عقلی چیست؟ فرمود انه لابد للناس من امیرن برن او فاجر، مردم ناچارند، لازم و واجب است که مردم حاکم داشته باشند. حالا خواه این حاکم بر باشد، آدم خوبی باشه، نیکوکار باشه، خواه فاسد و فاجر باشد، گناهکار باشد. حضرت می‌فرماید جامعه انسانی نیازمند به حاکم است، چه حاکم خوب چه حاکم بد. این عقل است دیگه. عقل میگوید انسان موجودی مدنی به طبع است، طبع انسان، باطن انسان یه روحیه اجتماعی داره، دور هم بنشینیم با هم زندگی کنیم، هر کسی نواقص زندگی دیگران رو برطرف، یکی نانواس، یکی کشاورز، یکی خدماتی داره، یکی معلم، هر کسی باید زندگی اون یکی رو تکمیل کنه، تکمیل کنه تا این جامعه بتونه پیشرفت کنه. هیچ جامعه‌ای بدون حاکم نمیتواند سر پا بایستد. اصل اول، همه مردم با دلشون میخواد، طبعشون و روحیه‌شون این اجتماعی زندگی کنن. اصل دوم، اجتماع اگر حاکم نداشته باشد به بنبست میخورد. بالاخره یک کسی باید باشه امر و نهی کنه، یک کسی باید باشه حرف او فصل الخطاب باشه. نتیجه اینه هیچ جامعه بدون حاکم نمیتواند باشد. حالا این حاکم یا خوب است یا بد است، اون بحث دیگری است. اصل حکومت داشتن یک امر عقلی است. امیر المومنین میگه آی خوارج، شما به من میگید از حکومت کنار برو، تو نباید حاکم باشی، خدا باید بیاد حاکم بشه. چرا علی حکومت میکند؟ خدا بیاید حکومت کنه. آخه نادان ها، خدا که حکومت نمی کند. خدا که جسم نیست که بیاد پیش ما بشینه امر و نهی کنه به ما. خدا قانون میدهد، ولی هر کسی اندک عقلی داشته باشد میفهمد جامعه انسانی وقتی جمع شد، جامعه شد، اجتماع شد، لابد و ناچار است از یک حاکم، که این حاکم گاهی آدم خوبی است، گاهی حاکم بدی. ببینید این حرفی است که خود خوارج هم او را قبول داشتن، اگرچه در زبان چیز دیگری میگفتن، در زبان میگفتن لا امرت الا لله، ولی در عمل جور دیگری. همین آقایون خوارج وقتی از کوفه خارج شدن رفتن در منطقه نهروان یا حرورای لشکری تشکیل دادن، اینها برای خودشون فرمانروا تعیین کردن، برای خودشون حاکم تعیین کردن، عبدالله ابن وهب راسبی رو به عنوان رئیس خوارج گذاشتن. خب شما که میگفتید لا حکم الا لله، لا امرت الا لله، پس چی شد؟ خودتون اومدید برای خودتون رئیس گذاشتید؟ معلومه شما خودتون همین حرف را قبول ندارید. غرضتون مقابله با علی است. غرضتون اینه در پازلی که معاویه تدارک دیده، دشمنی با علی، کودتای بر علیه علی، به زمین زدن و حکومت علی، شما هم بازیگر این میدانید. حالا یه عده‌ای مثل دوستان معاویه خنجر از رو بستن با حکومت علی می جنگن، یه عده نادانم مثل شما، معاویه آمد از خشک مقدس شما استفاده سوء کرد، شما شدید یک آلتی در دست او، در حالی که خود شما هم برای همین جمع محدود چند هزار نفرتون حاکم انتخاب می کنید. حالا چطور یه حکومت بزرگی که امیرالمؤمنین در اون زمان داره حکومت رو رها کنیم، هر کسی هر طور میخواد زندگی کنه، حاکمی وجود نداشته باشه؟ پس معلومه این یک حرف عقلی است و خود خوارج هم در عمل به او اعتقاد دارن، هرچند حرفشون جور دیگری است. امیرالمؤمنین از اینجا شروع میکنند ویژگی های حاکمان خوب و بد را برمیشمارند. این نکته خیلی مهمی است. حضرت میگه ببین اگر یک انسان خوبی حاکم شد، خیر او، برکت او و صلاح و فلاح حکومتداری او فقط به مؤمنین نمیرسد. درست او انسان مؤمنی است، ولی خیر حکومت او حتی به همون فاسق، حتی به همون فاجر، حتی به همون گناهکار هم میرسه، ولی برعکسش صادق نیست. اگر یک انسان گناهکار و فاسقی روی کار آمد، فقط حکومت به نفع فساق و فجار است. انسانهای مؤمن و معتقد در این حکومت هیچ سود و منفعتی ندارند. پس حتی اگر میخواهید زندگی دنیایی راحتی داشته باشید، برید حاکمان نیکوکار را انتخاب کنید. فرمود و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. حالا حضرت توضیح میدهد به این قاعده ای که الان داریم میخونیم میگن لف و نشر مرتب. لف و نشر مرتب یعنی این که شما دو تا چیز رو میگی، بر و فاجر، بعد میای به ترتیب در مورد اونها حرف میزنی، اول در مورد بر حرف میزنی، بعد در مورد فاجر. حالا حضرت داره ویژگی های حکومت صالحان را اشاره میکنه. یک، یعمل فی امرته المؤمن. اگر یک انسان نیکوکاری حاکم شد، عمل می کند در حکومت اون انسان عادل، انسان مؤمن. مؤمنین می توانند به وظایف دینی، الهی و اخلاقی خودشون برسند. تکلیف مؤمن که مشخص، حکومت اسلامی است، حاکم مسلمان معتقد است، پس مردم معتقد و مؤمن هم در این حکومت بهره کافی رو دارند. دو، خیلی مهمه، و یستمتع فیها الکافر. حتی اون کسی که هیچ اعتقادی به دین نداره، او هم استمتاع، یعنی بهرش رو میبره. درست حکومت حکومت دینداران است، ولی دینداران هیچگاه به اقلیت‌های مذهبی ظلم نمی‌کنند. پس اگر یک حکومت صالحی سر کار اومد، همون اقلیت مذهبی، همون کافری که در ذیل دین و اسلام قرار گرفته، زندگیش میچرخه، سخت گرفته نمیشه برش. در حالی که اگر برعکس بود اینطور نبود. اگه یه آقای فاسقی روی کار می اومد، پدر مؤمنین رو در می آورد، همه چیز را ممنوع میشه. الان اینطوری نیست، تو میتوانی به استمتاعات خودت برسی. دومین ویژگی حکومت صالحان این است و یستمتع فیها الکافر، آدم کافر هم یه بهره ای از زندگی میبرد. سه، و یبلغ الله فیها الاجل، خدای متعال در حکومت انسانهای صالح اجل یعنی عمر انسانها رو کامل میکنه. این مشکلی که جامعه های مختلف بهش دچار هستن، مرگ های زودرس، مرگ های فجعه‌ای به طور غیر مترقبه انسانها دارن با کرونا و غیر کرونا از دنیا میرن. حضرت فرمود اگر یک حکومتی حکومت صالح باشد، چون بهداشت را تقویت می کند، آموزش را تقویت می کند، امنیت را تأمین می کند، در این حکومت مردم عمر طبیعیشون را دارن. الان می بینید در آمارهای رسمی که سازمانهای بین المللی دارن، همین جمهوری اسلامی با همه ضعف‌ها و نقص‌ها و کاستی‌هایی که داره، تقریباً 20 سال امید به زندگی و عمر مفید جامعه را نسبت به زمان طاغوت زیاد کرده. حکومت وقتی که آمد بهداشت را تأمین کرد، اون حس امنیت را تأمین کرد، خورد و خوراک مردم را خورد و خوراک دینی و الهی کرد، اون چیزهایی که به فطرت انسان سازگارتر است و فراهم کرد، به طور طبیعی عمرها افزایش پیدا میکنه. فرمود و یبلغ الله فیها الاجل، این که ما میگیم حاکم الهی و مسلمان و معتقد انتخاب کنید، صرفا برای این نیست که شما را به مسجد دعوت کند. حاکم اگر اسلامی باشد، عمر شما را هم طولانی تر میکنه، کافر هم در حکومت او بهره‌مند میشه. چهارمین مورد فرمود و یجمع به الفیع، فیع یعنی درآمدها، درآمدهای حکومت، مالیاتها. اگر حاکم حاکم دیندار و معتقدی باشد، همه بیت المال را به طور کامل جمع میکنه. اینطور نیست که بذل و بخشش کنه، به این بیشتر بده، به اون فلانی چون رفیق ماست، چون فامیل ماست، ازش مالیات نگیریم، فلانی چون با ما دشمن بوده دو برابر بیش از حد ازش بگیریم، حالا که فلانی اینقدر بیت المال به دستگاه حکومت وارد کرده، بدون حساب و کتاب، بدون ضابطه وام بش بدیم، پارتی بازی کنیم. فرمود اینطور نیست. و یجمع به الفی، فی یعنی سرمایه، سرمایه ها به طور کامل جمع می شوند، اجتماع سرمایه پیدا می شود، از اون طرف به طور درست بین اقسانقات جامعه تقسیم میشه. پنجمین ویژگی حکومت صالحان و یقاتل به العدو، لشکر، سپاه و بسیج نیرومند و قوی تشکیل می شود که می تواند از کیان این مملکت دفاع کند. اینطور نیست که یک جامعه ضعیف توسری خوری باشد که هر کسی خواست از هر گوشه حمله کنه، مثل گوشت قربانی هر کسی یه طرف این سرزمین رو برای خودش جدا کنه. نه، قدرت نظامی است. یقاتل به العدو، می جنگند در ذیل این حکومت اسلامی. حالا اینجا فرمود یقاتل بهی، این ضمیره به خود این حاکم برمیگرده، یعنی جامعه نگاهشون به حاکمه. اگر حاکم یک جامعه قوی باشد، مقتدر باشد، شجاع و نترس باشد، با دشمن در بیفته، جامعه هم پشت سرش میره. اگر یک جایی هم حاکم ضعیف و واداده باشد، مردم هم به تبع او از مقابله و مبارزه با دشمن سرپیچی میکنند. فرمود پنجمین صفت و ویژگی حکومت صالحان اینه و یقاتل به العدو. ششمین و تأمن به السبل، امنیت راه ها برقرار میشه، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی برقراره. امنیت رکن مهمی است در جامعه. حکومت دینداران میتوانند چون دیندارند، ولی آدم فاسق و فاجر اصلا حکومت کردنش بر همین ناپایداری اجتماعی است. یه انسان فاسقی برای اینکه بتونه حکومتش رو در همه آحاد مردم ساری و جاری کنه، مجبور ظلم کنه، مجبور به ناحق گردن بزنه، مجبور تهدید کنه، چون میخواد خودش رو قوی جلوه بده. خب وقتی کسی قوی نبود و خواست خودش رو قوی جلوه بده، معلوم اعدام میکنه. ولی وقتی یک حکومت قوی باشد، نسبت به مردم خودش رؤوفه، ولی نسبت به دشمنان نهایت سختگیری رو داره. و هفتمین مورد فرمود و یؤخذ به للضعیف من القوی. این حکومت حکومتی است که حق مظلوم را، حق ضعیف را از قوی میگیرد. برید حکومت اسلامی و دینی و حکومت مؤمنان را تشکیل بدید، چون در این حکومت است که ظالم سر جاش نشسته میشه. مؤمنین مظلوم و مظلومین جامعه به اون حقوقی که از دست داده اند خواهند رسید. حضرت فرمود نهایت این هفت ویژگی چیه؟ اگر بخوام به طور خلاصه این هفت ویژگی حکومت صالحان رو برای شما شرح کنم، در دو جمله: حتی یستریح برون و یستراح من فاجل. یستریح و یستراح هر دو معنای استراحته، راحت شدن، به آسایش و آرامش رسیدن. فرمود نهایت حکومت مؤمنان، اون هدف نهایی حکومت مؤمنان اینه، حتی یستریح بر و نیکوکاران به آرامش مطلق میرسن. دینداریشون هست، اقتصادشون هست، عزتشون هست، میتونن راحت در پارک و این طرف و اون طرف به هر کاری که میخواهن برسن. این یک، انسانهای مؤمن به آرامش میرسن. و یستراح من فاجر، مظلوم هم از شر فاجر و فاسق نجات پیدا میکنه. یستراح یعنی راحت میشود این انسان مؤمن از شرارت و فسق و فجور اون انسان ظالم. هر دوتاش تقریبا یک معنا میشود. حضرت از دو نگاه مختلف، اما معنای کلیش اینه، در این حکومت ظالم جایی ندارد، فاجر جایی ندارد، ولی انسان مظلوم عزیز است، انسانی که حقش خورده شده بالانشین می شود. و زندگی برای مؤمنین راحت است، زندگی برای دیگران هم به شرط این که نخوان دست به فسق و فجور و خیانت بزنن خیلی راحت و با عزت است. خب ببینید چقدر این نگاه نگاه زیبایی است. حضرت فرمود بله، جامعه لازمه یه حاکمی داشته باشه، حالا خواه حاکم فاسق باشد، خواه حاکم عادل باشد، ولی هفت صفت و ویژگی در حکومت انسانهای صالح هست که همه شما را دعوت می کند، فرا می خواند به این که برید یه حکومت خوب انتخاب کنید. و فی روایت اخرى مرحوم سید رضی می فرماید من در روایت دیگری همین خطبه را دیدم، یکی دوتا جملهش فرق میکرد یا اضافه بود، و اون یکی دوتا جمله چی بود؟ لما سمع تحکیمهم، وقتی امیر المؤمنین این سخن لا حکم الا لله را از خوارج شنید، فرمود حکم الله انتظر فیکم. من علی منتظر حکم، فرمان و مجازات خداوند هستم نسبت به شما خوارج. من باطن حرف شما رو میدانم. شما اگر آیه قرآن هم میخوانید برای این است که ضربه بزنید، برای این است که خیانت کنید، برای این است که صفوف متحد جامعه را از هم جدا کنید. من میدانم هدف شما را، لذا فرمود که حکم الله انتظر فیکم. من علی منتظرم، مترصدم که حکم الهی یعنی همون عذاب الهی شامل حال شما بشه، چرا که شما حرفتون حرف با اخلاصی نیست. اگر قرآن هم میخوانید میخواید خیانت و ضربه ای بزنید. و قال، در جای دیگر امیرالمؤمنین به تعبیر سید رضی این گونه فرمودند: اما الامرة البره فيعمل فيها الطغى. دقت کنید، سید رضی میفرماید من در کتب مختلفی که در دستم هست این خطبه را با یک کم و زیاد هایی دیدم. اصل خطبه همون بود که خوندیم و فی روایت اخرى حضرت فرمود من منتظرم عذاب الهی بر شما نازل بشه. حالا یه روایت دیگری هم نقل میکنه، این روایت هم از اون جهت اون جمله آخرش مهمه. جمله اولش تقریبا تکراری است: اما الامره البره فيعمل فيها الطغى. حکومت خوبان و نیکوکاران ویژگیش اینه که انسانهای متقی میتوانند در او آزادانه کار کنند، کار خیر کنند، کار دینی کنند، نماز بخونند، اقتصاد اسلامی داشته باشند، مشکلی نیست. انسان اگر حکومت دینی تشکیل داد، دینداران در این حکومت به رفاه و آسایش میرسند. حالا این جمله‌ای که در قسمت بالا نبود، این جمله جدید نکته داره. فرمود و اما الامره الفاجره، حالا اگر حکومت را حکومت دینداران انتخاب نکردید، بعد چه اتفاقی میفته؟ اگر حکومت به دست پاکان نیفتاد، حضرت برای حکومت نیکوکاران 7 صفت و ویژگی شما، برای حکومت فجار میفرماید و اما الامره الفاجره فیتمتع فیها الشقی. همین حکومت انسانهای فاسق آنگونه است که اشقیا، ارازل، اوباش، اونهایی که شهره به بدنامی هستند، اینها مسئولیت میگیرند، اینها به استمتاع و بهره میرسند. همین یه جمله بسه دیگه. در حکومتی که دزدها مسئولیت بگیرند، دیگه فاتحه بقیه خونده است. در حکومتی که ارازل و اوباش مسئولیت بگیرن، تکلیف فرهنگ اون جامعه مشخصه. حضرت فرمون من دیگه برای توضیح ندم که اگر انسانهای بد سر کار آمدن چه میشه، فقط همین رو بهت بگم، حکومت بد ویژگیش اینه که افراد پست را مسئولیت میدهد. خب آدمی که پست باشد اگر مسئولیت گرفت، همه زیر دستهاش رو به فساد میکشاند، این جامعه به فساد کشیده میشه. برید به سمت اینکه حکومت رو به دست نیکوکاران بدید. الا ان تنقطع مدته و تدرکه منیته، این وضع ادامه پیدا میکند. اگر حکومت به دست انسانهای ظالم بیفتد، ظلم همیشگی است، فساد مستمر است، خیانت فراوان است. حد الا ان تنقطع مدته، تا اون زمانی که خدای متعال سفره این حکومت ظالم را بپیچد، خدای متعال مدت عمر اون حکومت را تمام کند. و تدرکه هم منیت، و منیه یعنی مرگ، و بالاخره مرگ را در مورد اونها برساند. حضرت می‌فرماید شما اگر حکومت فاسد را انتخاب کردید، دیگه با یه هفته و یک ماه و حالا از اول بیاید رأی ریزی کنیم، دیگه تمام نمیشه. دیگه این حکومت اونقدر با ظلم و فساد جای پای خودش رو سفت کرده که باید دوره‌هایی بگذرد، این زمان تمام بشود، خدای متعال سفره اینها رو بپیچد، وگرنه اینها دیگه به این سادگی دست از سر شما بر نمی‌دارند. نکته بسیار مهمی است. حضرت ابتداءً در مورد حکومت انسان‌های نیکوکار حرف زد با 7 ویژگی، بعد در مورد حکومت انسانهای فاسد با 1 ویژگی، ولی فرمود اگر شما بخواهید هم دیگه به این سادگی نمیتونه تغییر ایجاد کنید، چون این حکومت با ظلم، با جور، با تهدید تونسته برای خودش یک موقعیتی ایجاد کنه. انشالله به برکت امیرالمومنین همه ما باشیم و حکومت حق و عدل امام عصر رو درک کنیم. الحمدلله رب العالمین.